الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشاراتی که در جمع‌بندی بحث قبل بیان شد این بود که بنابر اصالت ماهیت، تحقق وجود در خارج محال است. اون پنداری که اصالت ماهوی داشت به این نتیجه می رسیدن که وجود اگر بخواهد در خارج محقق بشود، تحقق وجود یا به ذات خود وجود است، به ذاتهی محقق می شود، لازمش آن است که هر وجودی واجب باشد، چون چیزی که وجود عین اوست و زائد بر اونیست می شود واجب. و اگر تحقق وجود به وجود زائد بر وجود باشد، نقل کلام در اون وجود زائد می شود فید سلسل. این دو شبهه از معروفترین شبهه های قائلین به اصالت ماهیت، مخصوصا جناب شیخ اشراق، که هر دو شبهه را مرحوم صدر مدلحین در چند جا اشاره کردند و رد کرد. پس بنابر اصالت ماهیت، تحقق وجود در خارج مستحیل است. قهرن وجود باید مفهوم باشد بدون فرد و بدون مستاق و در ذهن باشد. بنابر اصالت وجود هم گفته می شود که تحقق ماهیت در خارج محال است. اصل تحقق ماهیت مستحیل است. چرا؟ چون ماهیت ذاتاً لازروری است. اگر تحقق در مثل ماهیت راه پیدا کند و وصف به حال موصوف باشد، یعنی ماهیت محقق بشود، چیزی که لا ضروری است می شود ضروری، زیرا تحقق محفوف به دو ضرورت است، هم ضرورت سابق هم ضرورت لاحق. گرچه ضرورت سابق وصف به حال متعلق موصوف است و بازگشتش به علت است، ولی ضرورت لاحق وصف به حال خود موصوف است. وقتی گفتیم شجر موجود است، این قضیه در صورتی که به ضرورت به شرط محمول برگردد معنیش نیست که از شجر الموجود و موجودون به ضروره. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد، گرچه میگوید ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، ولی جعل مبدا و افاضه مبدا و فیض مبدا به متن ماهیت میرسد، یعنی متن ماهیت مستفیض است و فیض خدا به خود ماهیت میرسد که ماهیت را جعل میکند. اونگاه ضرورت به شرط المحمول در حال جعل نصیب ماهیت میشود، یعنی الماهیت المجعولتو مجعولتون به ضروره، الماهیت المتحققتو متحققتون به ضروره. چون این تحقق بیرون از محدود ماهیت نیست و در متن ماهیت است، زیرا جائل فیضش را به متن ماهیت متوجه کرد، پس متن ماهیت روی دریافت فیض می شود ضروری، در حالی که متن ماهیت روی اقتضای اولی خود لا ضروری بود. ماهیت ذاتاً لازروری است و اگر جعل به ماهیت تعلق بگیرد و وجود به ماهیت برسد که درون ماهیت یافت بشود، می شود ضروری. جمع ضروری و لازروری مستحیل است. قهرن ماهیت هرگز موجود نخواهد شد، می شود یک مفهوم ذهنی و وجود در خارج محقق است. از این جای مطلب دیگری معلوم می شود و این است که امکان هم از دست ماهیت گرفته می شود. این که تا کنون گفته می شد ماهیت ممکن است، یعنی وجود برای ماهیت ممکن است، با این تحلیل دیدیم وجود برای ماهیت ممتنع می شود، نه ممکن. قهرن امکان از دست ماهیت گرفته می شود و به تعبیر ایشون این غلط از آب در می آید، یعنی امکان برای ماهیت نیست. امکان به این معنا که شی قابل وجود باشد وصف ماهیت نیست. ماهیت دیگر دارای امکان نیست که وجود پذیر باشد. اگر تحقق هست مال همسایه اوست، یعنی مال وجود، و اگر امکانم هست مال همسایه اوست یعنی وجود، قهرن ماهیت ذاتن همون بطلان و هلاکتی را که داشت دارد، نه تنها وجود پیدا نمی کند، امکانم ندارد. زیرا معنای امکان این شد که ماهیت قابل وجود باشد. وقتی دیدیم ماهیت وجود پذیر نیست و وجود برای ماهیت مستحیل است، پس ماهیت قابل وجود نخواهد بود. وقتی قابل وجود نشد، امکانم از کف ماهیت رها می شود. و قهرن تا کنون اونچه که ما درباره ماهیت می پنداشتیم که اینا وصف حقیقی است، معلوم شد مجاز است. تا کنون بپنداشتیم که وصف به حال موصوف است، معلوم می شود وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی تا کنون وقتی می گفتیم که از شجر و موجودان، حالا معلوم می شود که وجود و شجر موجودان، نه ماهیت شجر. تا کنون که می گفتیم از شجر و ممکنان، یعنی قابلون للوجود، معلوم می شود که این امکانم از دست او گرفته شد، یعنی وجود و شجر ممکنون و قابلون لتحقق. وگرنه خود ماهیت وجود برای او مستحیل است، امکانم از دست او گرفته شده، این همون هلاکتی را که داشت دارد. و اگر چنون که ماهیت را مثلا شجر را ما به وجود متصف بکنیم، این از باب واسطه در عروض است و مجاز است. واسطه گاهی واسطه در ثبوت است و گاهی واسطه در عروض. اگه واسطه در ثبوت باشد، اون احتساب حقیقت است. مثلا آتشی که واسطه باشد برای ثبوت حرارت برای آهن یا آب یا جرم دیگر، گرچه آهن ذاتاً گرم نیست، ولی به وسیله رفتن در کوده آتش حقیقتاً گرم می شود. و نار واسطه در ثبوت حرارت است برای آهن یا آب مانند آن، این واسطه در ثبوت است. و اما واسطه در عروض آن است که این واسطه حقیقتاً نقشی نداشته باشد که صفت را به موصوف منتقل کند. صفت مال خود اوست، ولی در اثر مجاورت صفت او را به مجاورش اسناد می دهند. مثلا می گویند جالس سفینه حرکت کرده. این کسی که تو اتومبیل نشسته، این از تهران به قم آمده، در حالی که اتومبیل از تهران به قم آمده. و این شخص مثل صندلی در درون این اتومبیل هیچ حرکتی نکرد، مگر اینکه حرکت را توسعه بدیم به معانی باستر دیگری. وگرنه خود این شخص در جای خود ایستاده است. این طبق مثالی بود که دیگران ذکر می‌کردند. این یک قسم از واسطه در عروض است که روشن است. از این مخفی تر آن است که مثلا بیاض واسطه در عروض باشد برای اتصاف جسم به ابیض. میگوییم مثلا این جسم، این دیوار سفید است، یا این سنگ سفید است. این سنگ سفید است، در حقیقت اون سفیدی سفید است نه سنگ. سنگ همون حالتی را که داشت دارد. سفیدی سفید است به ذات و الحقیقه، جسم یعنی سنگ سفید است بالعرض و المجاز. سنگ ذاتن ابیض نیست و این بیازم واسطه در ثبوت نبود، واسطه در عروض بود. این دو مرحله. پس اول نظیر سفینه و جالس سفینه است، بعد بیاز و ابیض هست. و از این مقدار دقیق تر اون واسطه در ثبوتی است که بین جنس و فصل است، یعنی فصل به ذات متحصل است و جنس به وسیله فصل متحصل است، که این واسطه در عروض است و اخفای از گذشته، چون اتحاد اینها پیچیده تر از اتحاد گذشته است. از این مرحله گذشته قسم چهارم، واسط در عروض بودن وجود است برای ماهیت. یعنی وقتی گفتیم اشجر و موجودون، این به دو قضیه منحل می شود، یکی این که وجود و شجر موجودون، یکی این که اشجر و موجودون. اما وجود و شجر موجودون بالاصالت و الحقیقه، خود شجر که ماهیت است موجودون بالعرض و المجاز، که این مجاز مجازی نیست که عرف بفهمد یا عقل متعارف هم درک بکند، بلکه مجازی است به تعبیر این آیون که پیش اهل حکمت راسخه و راسخین در حکمت و با نظر برهانی یا نظر دقیق عرفانی این می شود مجاز. وگرنه عرف یا عقلای عادی وقتی گفتیم از شجر و موجودون، این اسناد الى ماه و له می دانن، نه الى غیر ماه و له، این رو حقیقت می دانن، مجاز نیست. خب پس روی این تحلیل تحقق برای ماهیت مستحیل شد اولا، امکان هم از دستش گرفته شد ثانیا، اتصاف ماهیت به وجود مجاز شد ثالثا، مجاز هم به نظر دقیق الفلسفی او دقیق الارفانی. خب بخش مهمی فرمایشات مال مرحوم سبز در مال صدر متعلقین است در بسیار از کتاب ها و مال مرحوم سبزواری است در صفحه 21 منظومه و صفحه 93 منظومه. در صفحه 21 به مناسبت بحث منطقی که آیا کلی طبیعی وجود دارد یا نه، در منطق جای این بحث نبود که چون طرح کنن که کلی طبیعی وجود دارد یا نه، چون یه بحث فلسفی است نباید در منطق مطرح بشه، ولی به یه مناسبتی در منطق صفحه 21 مطرح کردن در بحث‌های کلی طبیعی. اصل بحث رو در فلسفه در صفحه 93 شرح منظوب اونجا مطرح کردن، اونجا جای این بحث است که آیا کلی طبیعی وجود دارد یا وجود ندارد. اونجا ثابت کردن کلی طبیعی به نظر عادی وجود دارد و اگر به نظر کلی طبیعی همون ماهیت است و اگر وجود نداشته باشد به نظر دقیق الارفان برهانی اول ارفانی است. این فرمایشات مرحوم صدر متعلقین که مقداری در بحث دیروز اشاره شد که ماهیت در حینی که مجعول است بطلان دارد، جعل در متن ماهیت راه پیدا نمی کند، وجود در متن اون حسه مرکزی ماهیت راه ندارد، چون درون ماهیت جا برای لا ضرورت است، هرگز ضرورت اون خلاء را پر نمی کند. این فرمایشاتی که بخشی از نمونه های اون از اسفار خونده شد و در منظومه مرحوم سبزواری هست به صورت یک مبسوطی به بیان گسترده در شرح مبسوط شهید مطهری رضوان الله علیه آمده، حتما این بخشا رو مطالعه فرمایید. این تقریبا در حدود 27 صفحه است این بحث امکان استعدادی، خیلی هم زحمت کشیدن. خب تا کنون به اینجا رسیدن، به این که در اون شرح چیزم هست به این که این فرمود من به اینجا رسیدم، این نظر خود من هست، اون چی که من به او رسیدم این است اینا. خب پس اون چی که تا کنون ایشون اصرار دارن به این که خودشون رسیدن همین بود که حتما باید ملاحظه فرمود. اولا این اگر اول راه نباشد وسط راه هست و یه مطلبی است باطل، لذا مرحوم صدر متعلقین در اون نظر نهایی روی همه اینها خط بطلان کشیدن، اما اون خط بطلانی که عدق روی دقیق میکشد نه حق روی باطل میکشد. بیان ذالک این است که همون خلطی که متوهم درباره وجود یافتن موجود شدن وجودها بین ضرورت ذاتی و منطقی خلط کردن، در بیان این شهید بزرگوارم همین خلط شده. منتها انسان وقتی یک جا غفلت کرد این غفلت مستمر می شود، می شود دبی صفحه. بیان ذالک این است که این لا ضرورتی که در متن ماهیت جا دارد دو تا لا ضرورت ازلی است، نه دو تا لا ضرورت ذاتی. ما اگر خواستیم معنای لازرورت ممکن را درک بکنیم، باید قسیم‌های او را شناسایی بکنیم. اونا که ضرورین چه ضرورتی دارن؟ تا روشن بشود ماهیتی که بی ضرورت است کدام ضرورت را ندارد. در تقسیم مواد ثلاث اینچنین گفته شد که الشیء او اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه. واجب یک ضرورت دارد، ممتنه هم یک ضرورت دارد، ممکن لا ضرورتین است. واجب ضرورت ازلی دارد وجودن، ممتن ضرورت ازلی دارد عدمن، ممکن دو تا لا ضرورت دارد، لا ضرورت ازلی وجود، لا ضرورت ازلی عدم. اگر این دو نبش لاها را شما بکشید به اندام ازلیت در میاد، یعنی دو تا لا ازلی ممکن را تشکیل میدهد. پس واجب ضرورت ازلی دارد، ممتنع عدم ازلی دارد، ممکن لا ضرورت ازلی وجود، لا ضرورت ازلی عدم دارد. این دهنش برای همیشه خالی است. اگر وجود بیاد این متن را هم اشغال بکند، باز خلأ بیشماری دارد، چون اون وجود که می آید ضرورت ذاتی منطقی دارد، نه ذاتی فلسفی. ذاتی فلسفی را که به ماهیت نمی دن. پس اگر هم ماهیت اصیل باشد وجود را بگیرد، باز دهنش خالی است، دهانش باز است، لاست. لا ضرورت ازلی وجود، لا ضرورت ازلی عدم. اگر ماهیت معدوم بشود، باز این دهنش خالی است، چون لا ضرورت ازلی دارد. حالا که معدوم شد، عدم محدود پیدا کرده، نه عدم ازلی. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد که خود ماهیت جعل می شود، فیض جائل میاد این خلأ رو پر می کند، این دهن باز ماهیت را و این دهانه را پر می کند، اگر یه فیضی به دهن ماهیت رسید و متن ماهیت مستفیض شد، باز همچنان خالی است. چرا؟ چون ماهیت لا ضرورتی نیست که اگر سوال بکنن این ضرورت‌های منفی کدام ضرورت است، میگوییم یک نبشش ضرورت ازلی وجود است، یعنی واجب که ماهیت لا. یک نبشش ضرورت ازلی عدم است که ممتنع است که ماهیت لا. ماهیت لا ضرورتین الازلیتین است، نه لا ضرورت مطلقه. پس اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد و درور ماهیت با جعل و افاضه الهی اشغال شد، باز دهنش برای همیشه خالی است. این یک. و اگر کسی قائل به اصالت وجود شد و وجود را هم واسطه در ثبوت دانست، نه واسطه در اثبات، که در این چهار بخشی که در منطق و فلسفه مرحوم سبزواری آمده، اگر قائل واسطه در ثبوت شد و نه واسطه در عروض، یعنی گفت وجود موجودون حقیقتن و ماهیت موجودتون بل وجود، اونطوری که النارو حارتون حقیقتن و الحدیدو حارت حارون بنار، یا الماو حارون بنار، که واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض. اگر وجودی که همسایه ماهیت شجر است واسطه در ثبوت باشد و این دهنه خالی ماهیت شجر حقیقتا وجود بگیرد، واسط به حال موصوف باشد نه متعلق و حقیقت باشد نه مجاز، باز میلیون ها مرتبه هنوز خالی است. این لا ضرورت ازلی با ضرورت ذاتی جمع می شود. الان اون چرا که پیدا کرده ضرورت به شرط المحمول است، ضرورت ذاتی منطقی است، نه ضرورت ازلی. ملاحظه فرمودید این همون خلطی که دیگران درباره تحقق وجود داشتن، این شهید مرحوم هم درباره ماهیت پنداشت و خیال کرد این حرف آخر خط است و خیال کرد کسی ای رو نگفت، در حالی که اون چی که ایشون رسیدن وسط حرف بود و در فرمایشات مرحوم صدر متعلی مکررن و مرحوم صدر سبزواری هم مکررن آمده. اونی که درون ماهیت است و خالی است دو تا لا ضرورت ازلی است و هرگز هم پر نمی شود. اینی که مرحوم صدر متعلیین اون نظر ادقش رو بیان میکنن، میگن ماهیت اون وقتی هم که دارد ندارد، چون اون وقتی هم که دارد این باز دهنش خالیست، از خود او نیست، این فریاد میزند که مال من نیست، چون این لا دوتا لا به اندام ازلیت کشیده شده. لا ضرورت ازلی امتداد دارد تا بعد ازلیت، لا ضرورت ازلی عدم امتداد دارد به اندازه ازلیت. این خالی خالی همیشه بر فرضم یه مقدار وجود به او داده بشود، این اون خلع را پر نمی کند، قهرن اون لا ضرورتی که مال متن ماهیت بود که لا ضرورت ازلی است با این ضرورت ذاتی که از ناحیه غیر دریافت کرده، ولو ما غالب باس در ثبوت باشیم، این تعارضی ندارد. همونطوری که وجود اگر محقق شد ضرورت ذاتی منطقی پیدا میکند نه ضرورت ذاتی ازلی، و مشکلی ندارد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که هر مطلب دقیق و پیچیده و عمیق را نمیگن عرفانی. عرفان بر خودش یه حسابی دارد، یه مبنایی دارد، یه بنایی دارد. این از قلم مرحوم سکیم سبزواری رد شد، ایشونم پذیرفت. مگر هر مطلب دقیق میشه عرفانی؟ البته اگر بر مبنای وحدت شخصی وجود بود اونگاه سر از عرفان در میارد، ولی مادامی که بر مبنای عرفان نیست، یعنی بر کثرت وجود است، حالا یا تباین وجود یا تشکیک وجود، این در همون محور فلسفه است، منتها حکمت راسخه فلسفه متعالیه و مانند آن. وقتی از اون منطقه گذشت رسید بر مبنای وحدت شخصی وجود، اونگاه رنگ و طعم عرفان پیدا میکنه. حالا بیان و ذالک این است. اون چی که درباره ماهیت شجر و حجر و امثال ذالک است، اون را حکیم در نظر نهایی خود به اینجا رسید که اسناد تحقق به ماهیت مجاز است. یعنی اگر گفتیم از شجر و موجودون اسناد الى غیر ماه و الله است عقلا، و اگر گفتیم وجود و شجر موجودون اسناد الى ماه و الله است، این مجاز به اون حقیقت. حالا ببینید همون حرفی را که حکیم درباره ماهیت میگفت که اسناد تحقق به ماهیت مجاز است، همون حرف را عارف به حکیم میگوید و اسناد تحقق به وجود شجر هم مجاز است. یعنی تا کنون اگر میگفتید از شجر و موجودون اسناد وجود به ماهیت شجر مجاز است، ولی اسناد وجود به وجود شجر حقیقت است، اگر گفتیم وجود و شجر موجودون اسناد الى ماه و له است، ولی از شجر و موجودون اسناد وجود به ماهیت شجر مجاز است، عارف میگوید اسناد موجودیت به وجودهای محدود مجاز است. یعنی اگر گفتید وجود و شجر موجودون مجاز گفتید، این میشه عرفانی، برای اینکه بیش از یک وجود در جهان چیز دیگر نیست. اینها صور مرآتیان و به تعبیر لطیف قرآن کریم اینا آیتن. شما معنای آیه و آیت را که خوب تحلیل کنید همین در میاد. اصرار کتاب و سنت به این است که ما سوالله آیتن. اگر چیزی در ذره از ذرات ذات و وصف و فعل استقلال داشته باشد، از اون جهت چیزی را نشون نمیده، آیت نیست. و اون خط حاکم بر کتاب و سنت این است که جمیع ما سوی الله ذاتن وصفن فعلا آیت ذات اقدس الهیه، نشانه نشانه در اون جهت که نشانه است از خود چیزی نداره. اگر از اون جهت سهمی داشته باشد دیگه از اون جهت نشانه نیست. اگر ما سوی الله ذاتن وصفن فعلا از خود چیزی داشته باشد دیگه آیات الهی نیستن. خب از این به بعد تازه پرچم‌های عرفان ظهور می کند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اگر یه وقتی گفتن اسناد موجود به ماهیت شجر مجاز عقل مجاز است و اسناد وجود موجودیت به وجود شجر حقیقت است، این تازه اواسط راه است، این که عرفان نشد، این همون حکمت متعالی است. این کلمه به نظر عرفانی که هم در صفحه 21 منظوم آمده هم در صفحه 93 منظوم آمده و به تعبیر خود مرحوم حاجی در حاشیه صفحه 21 منطق منظومه جمع کردن به نظرات که آیا ماهیت وجود دارد یا وجود ندارد، اینا هیچ کدام وارد محدود عرفان نیست. اگر رسیدیم به جایی که اسناد وجود به الله شد اسناد الی ماه و له به حقیقت، اگر گفتیم الله موجودون شد حقیقت، اونگاه ما سوی الله موجودون شده مجاز، این طعم عرفان داره. اون هم معناش این نیست که معدوم هست، معناش این نیست که آیت هست. اگر آیت بودن و نشان بودن خوب تفسیر بشود برای میشه همین در میاد. علی حال آنی که نظر نهایی است این است که ممکن ماهیت ممکنه دو تا لا ضرورت ازلی است و هر گونه ضرورت های ذاتی در این درون ماهیتم راه پیدا کند، این خلأ را پر نمی کند. و اگر چنانچه اصل تحقق برای ماهیت مستحیل می بود که ایشون پنداشتن و امکان از دست ماهیت گرفته می شد که ایشون تخیل کردن و امکان برای ماهیت غلط از آب در می آمد که ایشون تعبیر کردن، حتما این بزرگان متفتن می شدن به این را یکی از ادله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قرار می دادن. همونطور که از اون طرف شیخ اشراق و پیروانش همین را دلیل قرار دادن، گفتن چون وجود نمیتواند موجود باشد پس اعتباری است. چون وجود، شیخ اشراق میگوید وجود اگر خود به خود بخواد موجود باشد، یعنی وجود عین خود وجود باشد که یلزم ان یکون الوجود واجبا کل وجود واجبا، اگر وجود عین وجود باشد و اگر زائد بر وجود باشد للوجود وجود و نقل کلام در اون زائد میکنی. اگر این محظور برای ماهیت بود که اصلا ماهیت قابل تحقق نبود، حتما این بزرگان که مؤسسین این تفکرن به این استدلال تفتون پیدا میکردن، میگفتن اصلا ماهیت قابل وجود نیست. این هم یک بخش. مطلب دیگران است که این مسئله امکان ذاتی و امکان استعدادی که تا کنون دو جا مطرح شد و هنوز موارد فراوانی هم هست، هم در جلد اول هست هم در جلد سوم هست و بخشی هم در جلد دوم در نوع کتاب ها، این گرچه خود مسئله امکان استعدادی و امکان استعدادی یه واقعیتی است که حکیم میخواد بفهمد، فلسفه علم عالی نیست تا آلت و ابزار باشد برای چیزی دیگر تا انسان به دنبال ثمرش بگردد، خود جهانبینی مطلوب است. گرچه این تلاش ها خودش جا دارد که معلوم بشود امکان ذاتی و امکان استعدادی اینا مشترک معنوی هستند، دو حقیقت هستند یا یه حقیقت، اما این همه اصرار و تلاشی که مرحوم صدر متعلهین بی محابا مکرر در مکرر به سراغ این رفته که مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، گاهی میگه مشترک لفظی است گاهی میگه مشترک معنوی است، سرانجام نظر نهاییشون رو در تعلیقاتشون بر شفا، در تعلیقاتشون بر اشراق اعلام میکنن در اسفار بیان میکنن که اینا مشترک معنوی است. برای چی؟ برای آن است که از این امکان استعدادی در چند بخش حساس فلسفه به عنوان یک ابزار کاربردی خوبی استفاده میکنن. یکی در مسئله قوه و فعل است که در بحث دیروز اشاره شد، در همون جلد سوم اسفار دامد. حتما باید مسبوق و ماده باشد تا ماده امکان استعدادی او را حمل کند. یک پدیده خودجوشی که خود به خود کسی او را جعل بکند، این هیچ ارتباطی با هیچ زمان و زمین نداشته باشد، این چنین نیست. هر پدیده ای مسبوق است به ماده که استعداد او را حمل کند. این یک گره کور. مهمتر از آن مسئله نفس است که آیا نفس فانی می شود یا نه، که اون اهم از این است. در مسئله اولا که هر ممکنی، هر حادثی مسبوق به ماده است، برهانشون اینه، میگوین هر حادثی قبل از این که پدید بیاید ممکن است، نه واجب است و نه ممتنع، زیرا اگر واجب الوجود بود چرا سابقه عدم داشت، اگر ممتنع الوجود است چرا لاحقه عدم دارد. پس هر ممکن، هر حادثی وقتی پدید می آید ممکن وجود است. این یه مقدمه. قبل از این ممکن است و امکان یه امر جوهری نیست که خود به خود مستقلن یافت بشود. امکان یک تکیگاه می خواهد. اون تکیگاهی که حامل امکان این پدیده بعدی است ماده نامیده می شود. لذا هر حادث به پدیده ای مسبوق به ماده است. این خلاصه ترجمه استدلال اونا. شیخ اشراق در اینجا میگوید این یه مغالطه است از باب اشتراک لفظی این استدلال. چرا؟ برای اینکه شما حرفتون حرف امکان ذاتی است، نتیجه تون نتیجه امکان استعدادی. شما در مقدمه اولا گفتید هر حادثی قبل از اینکه یافت بشود ممکن الوجود است، برای اینکه اگر واجب الوجود بود چرا سابقه عدم داشت و اگر ممکن الوجود هست چرا لاحقه وجود دارد. این حرف حق است. این حرف حرف امکان ذاتی است. اون که قسیم واجب و وجوب و امتناع است امکان ذاتی است. در مقدمه دوم گفتید این امکان ذاتی یک محل میخواد، این امکان یک محل میخواد. این مقدمه دوم انتقال از امکان ذاتی به امکان استعدادی است. این مغالطه است که منشأش اشتراک لفظی است. خب حرفتون در مقدمه اولا این بود به اینکه هر حادثی قبل از وجود ممکن است، این درست. در مقدمه دوم گفتید که این امکان محل میخواد. مگر این امکان موجود خارجی است که محل بخواد؟ مگر صفت عینی است، عرض است که محل بخواد؟ این یه مفهوم اعتباری جز معقولات ثانیه فلسفی است که در اذهان وجود دارد ولا غیر. محلش هم ذهن مردم است. این که در مقدمه اول گفتید هر پدیده قبل از وجود ممکن است درست است. اینی که در مقدمه دوم گفتید این امکان محل میخواد، این حد وسط تکرار نشد. اگر منظور امکان استعدادی است که در مقدمه اول ثابت نکردید، اگر منظور امکان ذاتی است که در مقدمه اول اثبات کردید، جایگاهش اذهان مردم است. حد وسط تکرار نشد. مگر کلمه امکان یه مغالطه مستوری است که از باب اشتراک لفظی راه پیدا کرده. این فرمایش جناب شیخ اشراق است در نوع کتابهاشون بر این میفرد. مرحوم صدر المتعلهین از این دارد کاملا حمایت میکند که نه، امکان ذاتی و امکان استعدادی یک معنا دارد، حد وسط تکرار شده، مغالطه‌ای نیست، اشتراک لفظی نیست. امکان استعدادی همون امکان ذاتی محدود است، امکان ذاتی همون امکان استعدادی مطلق است. فرقشون به ابهام و تعیین است، اطلاق و تقیید است، نه فرق جوهری و فرق ماهوی داشته باشه و مانند. مهمتر از این مسئله نفس است که هم مرحوم شیخ در سفر نفس شفاظه کرده، هم مرحوم صدر المتعلهین در جلد هشتم اسفار ذکر کردن که اون اهم نزیم و اینه که اینا برهان قامه کردن که روح از بین نمی رود. چرا؟ برای اینکه هر حادث چه کائن باشد چه فاسد، چه چیزی نبود بخواهد بود بشود، چه چیزی بود بخواهد نبود بشود، هر حادث اعم از کائن و فساد، هر تحول اعم از کون و فساد، هر نوظهوری خواه فساد باشد خواه کون، خواه چیزی بخواهد پدید بیاید یا پدیده بخواهد نابود بشود، مسبوق به استعداد است، مسبوق به امکان است. و اگر یک چیزی بخواهد نابود بشود، حادث است و کل حادثین فهو مسبوق بالماده، چیزی که ماده ندارد حامل استعداد ندارد، قهرن یا اصلا یافت نمی شود یا اگر یافت شد همیشه هست، مثل عقول عالی و مجردات و مثل نفس که همیشه هست. این چیزی نیست که خلق الله الارواح قبلا باشد و بعدا نابود بشود. اونگاه اون مرگی که در نفخ صور هست، اون حساب خاصی هم دارد که مرگ در نفخ صور یعنی چه؟ فرمان الهی که از بین می رود. حتی اون جایی که اسرائیل سلام الله علیه رو هم میمیرانند، باز فرمان الهی زنده است. حتی اون مرحله‌ای که مرگ را هم میمیرانند، نه تنها اسرائیل را بلکه مرگ را، اصل مرگ را که به صورت کبش در میآید، مرگ را میمیرانند، باز فرمان الهی است. فرمان الهی است که به مرگ یقال للموت مت، اون فرمان همیشه زنده است. این خصوصیات است که خفا و ظهور دارد و مانند دارد. خب این دوتا گره حساس تو فلسفه است. مطالب دیگری هم به دنبالش است که اگر امکان ذاتی و امکان استعدادی اینها تغایر مفهومی داشته باشند، هرگز نه استدلال بحث قوه و فعل شکل منطقی پیدا میکند، چون حد وسط تکرار نشد، مغالطه است مستتر از باب اشتراک لفظی، نه در بحث صیانت نفس از فساد حد وسط تکرار شده است، اونجا هم یه مغالطه لفظی است، مغالطه است منشأ اشتراک لفظی. مرحوم صدر متعلقین این نکته را در تعلیقاتشون بر شفها بیان کردن که در بحث قبل هم، یعنی بحث در اونجا که استقراء معانی امکان بود در همین جلد اول اسفار، اونجا هم به مناسبت این بحث خونده شد. در بحث قوه و فعل صفحه 161 و 162 و 163 اونجا این چیزی می فرماید. سطر پنجم صفحه 162 این چی است؟ و علم ان هذا الامکان، یعنی امکان استعدادی، یشارک الامکان الذاتی الحاصل فی المبدع و الکائن و المفارق و البادی فی ان کلا منها عبارت عن لا ضرورت الوجود و العدم و یفارقه فی ذلک به حسب الماهیت المأخوذه بنفسها من حیث هیه و منشأه نفس تلک الماهیه و هذا حال الشیء الموجود الشخصی به حسب کیفیت الاستعدادیه التي بها یتفاوت قربه و بعده الى حصول کماله الوجودی. که این بخش رو شهید مطهری رضوان الله این قسمت ها رو خوب تحلیل کرده که امکان ذاتی مال ماهیت است، امکان استعدادی مال همون ماهیت است با حفظ خصوصیات زمانی و مکانی و اینها. بعد فرمود ولا یلزم ان یکون اطلاق الامکان علی الذاتی و الاستعدادی به مجرد الاشتراک، یعنی اشتراک لفظی، کما ظنه که برخی خیال کردن، حتی یلزم الا يتم البرهان الدال على ان كل حادث له ماده حامله لامكان وجوده عليها على ما زعمه صاحب الاشتهاب. شیخ اشتهاب قدم به قدم سایه‌وار این استدلال را تعقیب میکند در چندین مورد. میگه این یه مغالطه مخفی است، منشأش هم اشتراک لفظی است. شما میگوید هر پدیده قبل از اینکه وجود بیاید ممکن است، برای اینکه نه واجب است نه ممتنع، اونجا سخنتون امکان ذاتی است. در مقدمه دیگر میگید این امکان استقلال ندارد، حامل طلب میکند. حرفتون امکان ذاتی است، نتیجه تون امکان استعدادی. خب چرا این امکان حامل طلب کند؟ این امکان یه مفهوم معقول سانیست و در ذهن است بلاغیر. مرحوم صدر متعلهی می فهمد که این اشتراک لفظی نیست تا نشکال پیش بیاید، تاری ناملازم فرمود. والحمدلله رب العالمین.